بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع معاد شناسی. جلسه هفتم، 16 اردیبهشت ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین، ابو القاسم المصطفی محمد و علی آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین، و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس به ای ارض تموت. صدق الله العلی العظیم. بحث ما پیرامون خصائص مرگ بود. چند تا مطلب شد. اول، مرگ حتمی است، علاج نداره، بیماری مرگ درمان نداره. اراده خدا به این تعلق گرفت که انسان ها یا به موت یا به قتل از این دنیا برن، یا در جوانی یا در پیری. از این سنت الهی تخلف ممکن نیست. بقا در دنیا جاودانه نیست، کوتاه و طولانی می شود عمر، که آن هم به اسبابی است، نه به اسبابی که در اراده انسان و اختیار انسان باشه. ولی اصل مرگ حتمیت داره، حتمیت داره. مطلب دوم، اینا هر کدوم درس هایی است که اثری داره. انسان وقتی مرگ رو یقین کرد وجود داره، دنیا رو ابدی ندید، تعاملش با دنیا تعامل متفاوتی خواهد شد. اگر برای این زندگانی و این حیات دنیایی انتهای قائل بشه و تمامی قائل بشه، دلبستگی به دنیا از بین میره و مسئله آمادگی برای آخرت مهیا میشه. مطلب دوم که از فروعات همین مسئله هست، مسئله عمومیت مرگ، این حتمی بودن مرگ برای همه است. آن که نه مرده و نه میرد خداست. مرگ آخرین منزل دنیا، اولین منزل آخرت، باب معاد، باب قیامت، دریچه است به سوی عالم قیامت و عالم معاد، برای همه است، استثنا نداره. کل نفس ذائقة الموت. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اخلاقی و نتیجه عملی که از این درس ما باید بگیریم اینه که فرار برای هیچ کی ممکن نیست، همه میمیرن. مطلب سومی که عرض شد و پوشی مقدار هم بحث شد این بود که مرگ مقدر است و عوامل اختیاری انسان در او تقریباً کم اثر و بی اثر و غیر مستقیمه، در تحت اراده انسان نیست. با تلاش و برنامه ریزی نمیشه طول عمر اضافه کرد، بلکه گفته شده اگر کسی از مرگ فرار کنه عمرش کوتاه میشه. یکی از آثار ترک جهاد کوتاهی عمره، هم از آیه قابل استفاده است، هم از روایات متعددی که اگر کسی فرار کنه از مرگ و از جهاد الهی به خاطر حفظ جونش، عمرش کوتاه‌تر میشه. قابل حساب کتاب نیست، مقدره. وقتی تقدیرشو نوشته باشن امر محقق میشه، به هیچ وجه کسی نمیتونه جلوشو بگیره. خارج از اختیار انسان به یه معنا نیست، اما در حیطه اختیار انسان به این اموری که انسان دنبالش میدوه نیست. رزق مقسومه و ظاهراً قسمت بودنش و مقسوم بودنش هم خاصه، چون همه چیز به اراده خداست، اما خداوند بعضی از امور رو به ما واگذار کرده، به ما سپرده، امر رو در اختیار ما قرار داده، نقش اختیار رو توش پررنگ کرده. مثلا در مسئله سعادت و شقاوت درست توفیق وجود داره، درسته تا خدا توفیق به کسی نده، للذی احسن استغنا عن عونک، تا خدا توفیق نده کسی موفق به یه عمل صالح نمیشه. خیلی ها میخوان کار خوب کنن، خیلی ها میخوان راه خوبی رو برن، خیلی ها میخوان اعمال درستی رو انجام بدن، ولی موفق نمیشن، توفیق پیدا نمیکنن. اراده هم میکنن، گام هایی هم ور میدارن، ولی نمیشه. و به همچنین خیلی قصد بد میکنن، نمیتونن، میخوان کار خطایی رو انجام بدن، اسبابش فراهم نمیشه. البته این گونه نیست که انسان تا ابد نسبت به سرنوشت خودش بی اختیار باشه. به قول اساتید ما یه سرعت اولیه گرفته، انسان وقتی یه سرعت بالایی توی مسیر گرفته باشه یهو نمیتونه بد بشه. خیلی باید پدیده پیچیده‌ای به وجود بیاد، خیلی پدیده‌ای. خورد خورد میتونه انسان توفیق به دست بیاره. تحولات اخلاقی، انسانی موجودی است که صفات و مسائل نفسانیش تدریجا شکل میگیره و به تدریج هم باید از بین بره، چه خوبش چه بدش. ولی بالاخره امر سعادت تحت اختیار انسانه و مهمترین عامل در سعادت انسان بعد از توفیق الهی که در همه امور هست، بالخصوص نقش مستقیم اراده انسانه، برنامه‌ریزی انسانه، عمل انسانه، این که چی رو دنبال کنه. اگه دنبال کرد موفق میشه، اگه رفت میرسه، اگه خواست میتونه. اما اموری مثل رزق که از بعضی از روایات برمیاد که یک صبحش، یک هفتمش به تلاش و برنامه ریزی امور اختیاریه، شیش هفتمش به یه امور دیگه ربط داره که بخوای نخوای میاد، بخوای نخوای میشه و از دست میره. صلاح و فسادیست و مقدراتیست. مرگ ظاهرن به تعبیر بزرگان ما همینه، هیچ چیش دست شما نیست. عجل مقدر، نحن قدر نابینکم الموت و ما نحنو به مسبوقین و لکل امتن عجلون فا ازا جا عجلهم لا یستأخرون ساعتم و لا یستقدمون. عجل جلوتر پیشی گرفتن و تأخیر از عجل هم ممکن نیست. این اجمالات تا این مسائل اجمالش تا اینجا گفته شد. در بحث آخر تفصیلش هم گفته بودیم، بحث آخر وارد شدیم بحث عجل، عجل مسما و عجل غیر مسما، عجل محتوم، عجل غیر محتوم. تفسیرهای خیلی متعددی شده، اگر بخوایم ورود کنیم بحث علمی میشه و خیلی پیچیده میشه. رد کردیم اجمالا بدونید روایات ما، آیات ما از دو نوع مرگ خبر میده که بعضی از اونها غیر قابل تغییره، بعضی از اونها قابل تغییر نیست، قابل تغییره، بعضیش قابل تغییر نیست. البته تغییرش به اراده انسان نیست، این که انسان خیال کنه این ور کنه اون ور بره این ور بیاد، نه، اینم به امور دیگه بستگی داره. یه عجل محتومه، یک عجل معلق به تعبیر، عجل غیر محتوم. تفسیرها متعدده. اجمالا بعضی میگن شما فرض کنی یه انسانی یک دامنه ی عمر طبیعی داره، یعنی میتونسته طبیعت خودش، طبیعتا این آدم 60-70 سال عمر داره، بیشتر از اینم عمر نداره، این عمر طبیعیشه، عمر عجل غیر محتومشه، بدون در نظر گرفتن اعمالی که انجام میده و مقدرات که رو این تقدیر میشه، عمر این 60-70 سالشه. حالا ارثی بگید، خانوادگی بید، با شرایطی که زندگی داره میکنه، برنامه غذایی که داره، مادی داریم معنا میکنیم ما. اما وقتی این تصمیم میگیره عملی رو عوض بکنه، طبیعتش اینه، اقتضای بدنیش اینه، اما اگر برنامه غذاییش رو عوض کرد، مراعاتش رو تغییر داد، این عجل جلو میره، عقب میاد، تغییر میکنه. اون عجل مسما یا اون عجل محتوم عجلی است که با حساب همه جوانب و حاشیه های مسئله مشخص شده که او با اختیار خودش این کارها رو خواهد کرد، اونگونه خواهد زیست و عمرش به این حد خواهد رسید. این عجل مسما است. لذا ما می توانیم با اعمالمون، با رفتارمون، عجل مسمامون رو غیر از این عجل غیر محتومی که الان به صورت دامنه قابل تغییر هست مشخص بکنیم. اینجور تعبیر کردن بعضیا، بعضی تعبیرات لطیفتر و دقیقتری دارن به همین مقدار. ولی تو همین بخش دوم که یعنی تغییراتی که در مرگ رخ میده و در حیات انسان و ما، یا امر من مؤمرن، ما هیچ اضافه‌ای به عمر سالمندی نکردیم، ولا ینقص، کم هم نکردیم الا فی کتاب مبین. همه اینا با یه حساب کتابی انجام میشه و تو روایات آدرس دادن که عوامل ازدیاد عمر و نقص عمر چیا هست. چند عامل خیلی تأکید کردن، عنوان عامش نیکوکاریه. اگه میخواید عمرتون طولانی بشه نیکوکار باشید، حالا اثر دعای مردمه و یا اثر خود تقواس، عوامل متعدد، خود این نیکوکاری عمر طولانی میکنه. انسانهای نیکوکار عمر طولانی دارن، حرفای زیاد میزنن، عرض سر جای خودش. این جمله که نیکوکاری حسن، این کثرت استناء، کثرت استناء المعروف، نیکوکارم این نیست یه کار نیک بکن، یا صفتت نیکوکاری باشه، اخلاقت نیکوکاری باشه، رفتارت، خدا رحمت کنه، میفرمودن هم عمر طولانی میشه هم با برکت، هم زندگی با نشاطه. خدا رحمت کنه، اساتیر ما نقل میکردن تو میون پیرمردا، اون پیرمردایی که تو همون پیرمردیشونن دنبال اینن دست یکی رو بگیرن سر بزنن، سحرخیزتر، شادابتر، با روحیه‌تر، با نشاطترن، هم عمر طولانی میشه هم کیفیت عمر میاد بالا. یکی از عوامله. خیلی با حساب کتاب چی بخوریم چی نخوریم نیست، اون با عوامل دیگه تعیین میشه. الان تو همین قضیه بیماری اخیری که پیش اومده بود، خبرهای عجیب غریبی به گوش انسان میرسه و عجیب درس ها تکرار میشه. میگفتن که فلانی که تو فامیل از همه بیشتر رعایت میکرد، فاصله اجتماعی رو انقدر زیاد کرد که به قطع رحم منتهی شد، کلن بریده، کلن ارتباط برقرار نمیکنه، ولی میونه همه فامیل همین گرفتار شد و همین هم از دنیا رفت. شوخی میکردی که از عزیزان میگو وقتی این بیماری تو چین پیدا شد، این برنامه های رعایتش رو اینجا شروع کرد، ولی این عوامل عمل نمیکنه. آدرس های دیگه ای میدن قرآن و روایات که اینا در عمر مؤثرتره. یکی همین کثرت استناء المعروف، عنوان عام میشم نیکوکاری، خیر رسوندن به مردم، دستگیری کردن از مردم به نحو عموم، بالخصوص رحم. رحم یعنی چی؟ یعنی خیشان فامیلی خودت، اون کسانی که از طریق پدر مادر با تو فامیل شدن، به لحاظ تولد با تو فامیل شدن، نه امور دیگه. ما آشناهایی داریم، بعضی همکارن، میشن همکارا، کار نقطه اتصال ماست. بعضی فامیلای همسر ما هستن، ازدواج نقطه اتصال ماست. بعضی نه، خانواده و تولد منشأ ارتباط ماست، پسر خالمه، پسر داییمه. انقدر در رسیدگی به رحم که نزدیکترین افراد به ما هستن و قله قله رحم پدر مادره، نیکیه به پدر مادر در طول عمر اثر داره. بسیار روایات تاکید کردن اگه میخواید عمر طولانی و با برکت داشته باشید، نیکیه به پدر مادر یادتون نره. بر رول والدین. بر نمشخص چیه دیگه، نیکیه گسترده و مستمر، نیکی ارزشمند و خالص. بر الوالدین و صلة الرحم. تو بعضی از روایات خیشاوندان و رحم گفته شده، صله رحم. تو بعضی روایات بالخصوص والدین. بر الوالدین و صلة الرحم یزیدان فی الاجل. این اجل معلق رو عقب میبره، مقدر رو اضافه میکنه، عمر رو طولانی میکنه و باعث میشه که مرگ تأخیر بیفته. البته در علم الهی این جا به جایی ها رخ نمیده، در علمهای محدود ما رخ میده، یعنی دانشهای هر طبقه ای از طبقات عالم، یعنی در طبقه اول عالم که حساب طبیعی میکنن میگن 70 سال عمر میکنه، اما در لایه دوم که حساب طبیعی و ماوراء طبیعی رو میکنن میگن درست بدنش و وضعیتش اینه، ولی این چون اهل صله رحم، اهل این مسائل هست، این تأثیر میذاره، عمرش 20 سال اضافه میشه که تو روایات صریح این معنا ذکر شده. مکرر عبور کردن از کنار قبرستان، فرمودن این جمله رو که مرده ها بیشتر از آنی که به مرگ مسمی، به اجل حتمشون بمیرن، از ترک نیکوکاری و به مسائل دیگه مردن و از اون طرف، یعنی از عمرشون رو نکردن، بیشتر مردم عمر واقعیشون رو نمی کنن. یعنی مرده ها اگر مردن به عجل حتم نمردن، به امر دیگه ای فوت کردن. برعکس اونهایی که هم زنده هستن بیشتر عمرشون، اکثر زنده ها بیشتر از عجلشون زندن، به عوامل دیگه ای زندن و تا این عامل هم قطع کنن میگن عجل به سراغشون میاد و بلا سراغشون میاد. پس بر الوالدین، صله رحم گفته شده، اینا در طول عمر نقش داره و صدقه هم فرمودن. مسئله کلی که مقدرات رو تغییر میده دعاست. یکی از انبیای بنی اسرائیل بهش وحی شد که برو به فلان پادشاه بگو که چند روز بیشتر از عمرت باقی نمونده و برو بهش خبر بده که بساطش رو جمع کنه و باید جمع کنه بره. در روایت داره که این پادشاه بنی اسرائیل اعتکاف دعا کرد، نشست برای دعا، به درگاه الهی تضرع کرد که خدایا فرزندی دارم، توفیق بده که من بزرگشم، اینو سرپرستی کنم، بعد منو از این دنیا ببر. خداوند به همون پیغمبری که خبر مرگ داد وحی کرد که برو بهش بگو 15 سال به عمرت اضافه کردیم به خاطر دعا و درخواست. دعا مقدراتو عوض میکنه، دعا مقدراتو عوض میکنه. انقدر هم تأکید شده که پدیده ای رو در نظام توحیدی بعضی از افراد به زبون میارن که حالا که خدا همه چی رو میدونه، حالا که از روز تولد همه چی ما نوشته شده، پس برای چی ما تکون بخوریم؟ خدا رحمت کنه. در روایات تصریح کردن اینجوری نگید، جفت القلم یعنی چی؟ قلم خوش شده و تموم شده، همه چی رو نوشتن خوشی هم شده. اومدن سوال کردن یا ابن رسول الله، میگن بچه تو شکم مادر 40 روز که میگذره اون میاد و مقدراتو مینویسه میره. حضرت فرمود دعا کن ولو به شق صفا، اصلا کوتاهی نکنی، دعا مقدراتو تغییر میده و باعث تبدیل مقدرات میشه. حتی زمانم معین کردن، ولی این که معنا رو معین کردن معناش این نیست که در زمان بعد از اون دعا مستجاب نمیشه. این نگاهی که ما تو روایات کردیم و آیات کردیم ظاهراً سخت‌تر میشه. شاید یکی از بحثایی که در مورد مرگ داریم همینه که توبه هنگام عجل قبول نیست. لیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. این توبه این موقع نیست جاش، ولی ما با تفحص که تو روایات آیات کرده، نه این که اون موقع توبه قبول نیست، میگن که اون موقع توبه سخته چون توبه واقعی نیست. میخواد از این مخمصه آزاد چه، دوباره میخواد بره سراغ کار خودش. ولی اگه توبه واقعی باشه، انسان با اختیار این کارو بکنه، نه به جبر محیط، توبه پذیرفته است، هیچ وقت باب توبه بسته نیست. برای همینم هم میگیم دعا هر موقع مستجابه، ولی هر چی زودتر بهتر. تأخیر نندازید دعا رو، دعا تأخیر بشه سخت‌تر. لذا میگن دعا تا موقعی است که حالا اون مراحلی که در بحث مشیت الهی مطرحه، که اول علم علم و شاء و قضا و قدر تا میرسه و امضا بشه، میگن از اینجا از مرحله سوم یا چهارم به بعد دیگه هیچ چیز تغییر نمیکنه، شروع میکنه عواملش آشکار شدن. ولی که صریح داستان یونس و آیاتی که در مورد قوم یونس است اینه که در اون مراحلی که به حضرت یونس خبر داده شد، این که قطعا عذاب نازل میشه، مردم هم آیات عذاب رو دیدن، نشانه ها رو دیدن، ولی توبه چون واقعی بود برداشته میشه. لذا دعا یکی از عوامل تأخیر مرگ از خدا. بخواید حیات طیبه بده، یکی از دعاهایی که تو همین ماه مبارک رمضان میخونیم، خود ورود دعا در امری، یعنی دو تا مطلبی، یک اون امر ممکنه، دوم اینی که علاوه بر این که اون امر ممکنه، دعا هم در اون امر اثر داره. اگر از معصوم علیه صلوات المسلین در امری دعا وارد شد، دو تا معنا مشخص میشه، یک اون امر تغییر و تبدیل توش ممکنه، ثانیاً دعا از عواملی است که تو اون امور اثر داره. همین دعایی که امسال تو ماه رمضان انشالله موفقیت بعد هر نماز فریضه وارد شده، اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام تا میرسه، واجعل فی ما تقری و تقدر ان تطیل عمری فی طاعتک و توسع علی رزقی. پس عمر هم تو دعای ماه رمضان به دست میاد، عمر خوب، حیات طیبه و مرگ خوب و مرگ با سعادت، که انشالله در صفات دیگه مرگ خواهیم گفت. مرگ مقدره، ولی اموری در این تقدیر مؤثره و این اجل رو میتونه جا به جا بکنه. یکیش هم دعاست، دعا مؤثره. یک عملی رو دیروز یادمون رفت، استغفار بالخصوص، که یکی از کسانی که به گردن ما هزاران هزار بی نهایت حق داره دیشب یادآوری فرمودن که در عوامل طول عمر استغفار رو نگفتیم و به آیه هم استشهاد فرمودن، ولی آیه صریح این معنا این آیه است: و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. توبه کنید، استغفار کنید، توأم با توبه، استغفار و توبه کنید، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، خدا شما رو بهرمند خواهد کرد، یک بهرمندی نیکو. استغفار آثار متعدد داره، 7-8 تا اثر دنیوی و اخروی برای ذکر کردن، یکیش هم همینه. رزق و روزی انسان و زندگی انسان خوب میشه و مهلت تا اجل مسمى هم داده میشه. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى و یؤت کل ذی فضل فضله. این از آثار استغفار. استغفارم از عوامل تأثیرگذار و مؤثر در تأخیر اجل و طولانی شدن عمره. اما اون اموری که باعث کوتاهی عمرم میشه تو روایات سریعا ذکر بکنیم، یکیش قطع رحمه. دقت کنید، نگید همون صله رحمه. ما یه عجله غیر محتوم مشروط داریم، چی اینو اضافه میکنه؟ صله رحم. چی کمش میکنه؟ قطع رحم. این دو تا پدید است. یه عواملی عمر انسان از آن که هست کمتر میکنه، یه بار از اونی که هست زیادتر میکنه. گفت 3 سال از عمرت بیشتر باقی نمونده بود، ولی به خاطر صله رحم این شد 33 سال. در ادامه روایت فرمود 33 سال از عمرش باقی مونده بود، آدم خوبی هم بود، ولی قطع رحم کرد شد 3 سال. این دو تا داستانه. یعنی میتونه 30 سال عمر رو اضافه بکنه صله رحم. ترک صله رحم غیر از قطع رحم ها. یه بار ما صله رحم نمی کنیم، ما قطع رحم هم نمی کنیم، و این معنای خیلی مهمیه که باید توجه بکنیم. بعضی از ماها شاید تصورش ابتداءن برای بعضی مشکل باشه. قطع رحم نکردیم، اما صله رحم هم نمی کنیم. اونا با ما خوبن، ما هم باشون خوبیم، کار خاصی نمی کنیم، هزینه ای نمی کنیم، ایجاد ارتباطی نمی کنیم، سفره ای نمی اندازیم، سر نمی زنیم، دستگیری نمی کنیم، کمک نمی کنیم. این صله رحمه. بعضیا نه صله رحم میکنن نه قطع رحمن. پس صله رحم عمر رو اضافه میکنه، قطع رحم عمر رو کم میکنه. اگر کسی صله رحم نکنه ولی به حدی نباشه که قطع رحم نباشه، عمرش اضافه نمیشه، عمرش هم کم نمیشه. این مطلب اول. روایات تصریح شده و نعوذ بالله من ذنوب التي تؤجل الفنا. پناه میبریم به خدا از اون گناهانی که تؤجل الفنا، نزدیک میکنه، شتابان میکنه فنا و مرگ رو. بعد در روایات تصریح کردن اولیش قطع رحمه، و ما میگیم بدترین قطع رحم، قطع رحم با پدر مادره. خدای نکرده کسی نیکیه به پدر مادر رو قطع کنه، احترام پدر مادر رو قطع کنه، رابطه با پدر مادرش رو قطع کنه. پرانتز باز، بین الهلالین، مرده و زنده نداره پدر مادر رو. یادش نکنی، به خواب اومد، خدا رحمت کنه همه گذشتگانمون رو، میگفت خواب پدرم بود، اومد یه نگاهی کرد به من، گفت تو هم؟ گفت چی شده بود؟ گفت هر سال من برای پدرم سفره مینداختم، مجلس خط میگرفتم، اومد به یاد به خوابم، گفت تو هم منو فراموش کردی. بعد فهمیدم برادرها که کاری نمیکردن تا حالا، من این دفعه امسال یادم رفته بود یا به هر جهتی هزینه نداشتم بکنم، گله مندن. یعنی نیکیه به پدر مادر مشروط به حیاتشون نیست، در مماتشون هم هست، بلکه به یک معنا نیکی کردن به اونها همونطوری که در پیری و در اون سنین فرسودگیشون ثوابش بیشتره، تو موقع انقطاعشون از دنیا باز ثوابش بیشتره. چرا؟ چون کاری نمیتونن بکنن، نامه عملشون رو پر کردن، دعا کردن. کاری کنید که دوروبری ها برای پدر مادرتون دعا کنن، اینها نام اعمال. خداوند هممونو در این مهم موفق کنه، نه به خاطر دنبال طول عمر بودن. یا متعکم متاعا حسناش مهمه، ثوابش مهمه، راضی بودن اونها از ما مهمه، و اینکه خود ما انسان ترحم باشیم، انسان گذشت و ایثار باشیم در حق پدر مادرامون، خیشانمون، خواهر برادرامون که برای ما هزینه ها پرداختن، ما هم هزینه بپردازیم. پس یکیش قطع رحم شد، این میگن عمر کوتاه میکنه. دومین عاملی که گفتن در روایات تصریح شده باعث کوتاهی عمر میشه، قسم دروغه. قسم دروغ. داستانهای عجیبی هست، عجیبی هست که میگه از جا بلند نشد، قدم ور نداشت در جا، به درک رفت. راهی هم نداره. این که بزرگان قدیم عادت میدادن فرزندانشونو که اصلا قسم نخورن، چون انسانی که عادت کنه قسم بخوره، خب بالاخره یکی دوتاش غلط در میاد، حواسشون پرت میشه. قسم خوردن و نام خدا رو به میان کشوندن، خصوصا قسم با تأکید به کلمه عدل، حکمت و شهادت، چهار کلمه از خطرناکه، بدونید تو قسماتون نگید. اگر هم یه روزی قسم که نخورید، اگر خدای نکرده خوردید قسم دروغ نخوریم، و اگر خدای نکرده قسم دروغ هم خوردیم، اسمای عدل و حکیم و شاهد، خدا شاهده، به عظمت خدا سوگند، به عدل خدا سوگند، اینها میگیره انسان رو و زمین میزنه. داره در داستان حضرت که یکی از خیشان حضرت طلبی رو طلب کرد، اون که حضرت فرمود داد، ولی یکی دیگه رفت سعایت کرد پیش خلیفه عباسی که حضرت داره سلاح جمع میکنه، چنین میکنه، شما بیخبرید. و وقتی خلیفه عباسی به حضرت رو در جریان گذاشت، حضرت فرمود بگید بیاد قسم بخوره. اون اومد قسم خورد، اما پیوست قسمش رو رحمان و رحیم قرار داد، گفت به خدای رحمان و رحیم. حضرت فرمود اینجوری قسم نخور، اینجوری که من میگم قسم بخور. قسم خورد ولی رحمان و رحیم رو نگفت، یعنی اسم رحمت رو طلب نکرد. میگه در جا به درک رفت. این عجلش این نبود بدون این حرف. بله در علم الهی عجل مسماش در همین لحظه بود که بمیره. چرا؟ چون خدا میدونست این قسم رو خواهد خورد و میخوره، اینقدر شقاوت داره. ولی اگر چنین عادتی نداشت و بنا نداشت چنین قسمی رو بخوره، عجلش اون موقع نبود. اینها مرگ رو جلو میاره. قسم نخوریم، عادت نکنیم، و بعد اگر قسم خوردیم دروغ نگیم. سومین عاملی که تو روایات گفته باعث کوتاهی عمر میشه، خود دروغه. دروغ هم عمر کوتاه میکنه، اما ظاهرا اثرش مثل قسم دروغ نیست، مستقله. بعضیا میگن اقوال الکاذبه که در روایات گفته شده باشه، حرف دروغ دروغ های خاصی است، یا کثرت دروغه، یا عادت به دروغه، یا اینکه گزاره هایی است که سرنوشت این و اون رو تغییر میده. در مورد این میگی اون میگیم، دروغ میگیم و این سرنوشت انسانی ما رو تغییر میده. اینم از اموری است که در روایات گفته شده عمر رو کوتاه میکنه. عامل دیگه ای که عجل مسمای انسان رو، اون مقداری که خدا مشخص کرده بوده، در علم اولیه عرض میکنیم تغییر میده، مسئله زناست. ارتباط خلوت با نامحرم و اون گناه کثیفی که پناه میبریم به خدا از آلوده شدن خودمون و متعلقین و متعلقاتمون، و پناه بر خدا جامعمون که بلاش عمومیه، گرفتار میکنه خیلی ها رو گرفتار میکنه. اینم عمر کوتاه میکنه، مرگم بد میکنه. ما ایشالله در یکی از صفات مرگ خواهیم گفت ما یه مرگ خوب داریم، یه مرگ بد. بد میمیرن بعضیا، اون یه بحث دیگه است. گناه دیگه‌ای که باز در روایات گفته شده به عنوان کوتاه کردن عمر، سد طریق المسلمین، که راهزنی میگن، انسان راهزنی کنه، گروگیری کنه، و اینم از عوامل کوتاهی عمر. بعدی هم ادعای امامت به غیر حق، این در روایات ذکر شده. بله، ادعای امامت به غیر، کسی دروغی ادعای امامت به دروغ بکن. چون غرض بحث ما نیست، من دفتر این بحث رو اینجا میبندم، وارد مطلب بعدیمون بشیم. پس خصوصیت سوم مرگ این بود، مرگ مقدره، رزق تقدیر شده است، دست خداست، و اگرم بخواید تغییرش بدید ایناست، ولی با این حال زمان مشخصی داره. بعد از این امور محاسبه میشه عمر انسان. 33 سال بعده، لا یستقدمون از ساعتم و لا یستاخرون، دیگه تمام، سر زمان تمام میشه. یه بحثی رو مطرح کردیم که نقش اعتقاد به عجل مسمى و عجل معلق چیه. گفتیم هر کدوم از این مسائل معاد تأثیری در رفتار ما داره، از اون عالم برگشته یه اتفاق براش افتاده و اون چی بوده؟ یک درهم به یه نفر بدهکار بوده. بعد در عالم رؤیا صاحب پولو پیدا میکنه، ازش طلب حلالیت میکنه. حالا اون داستان مشهور میگه که دیدم خیلی گرفتار، بدنش آتشه، گفت یه انگوش بزنم به سینه تو. خیلی از این کسانی که مسافر عالم برزخ بودن در رؤیاهای صادقشون یا در اون موتهای موقتشون یه مرگ موقت داشتن و برگشتن، خبر از یک مرحله ای از مراحل حیات انسان پس از مرگ دارن به نام حق الناس، حسرت ها دارن. اگر کسی باور کرد که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، خیلی ها میگن این مسئله حق الناس، این ترازوی دقیق مال حق الناسه که کوچکترین چیزش بخشیده نمیشه. در تفسیر ذنوب روایتی خدمت عزیزان تقدیم شد و اون چی بود؟ سه جور گناه، ذنب لا یغفر، گناهیست که بخشیده شدنی نیست، حتما باید تقاص بشه، حتما باید حساب کتاب بشه. این حق الناس که ظلم العباد بعضهم علاب است، این ستمهایی که به هم میکنیم زبانن یا سکوتن، سکوت میکنیم تو خونه، آزار میدیم با سکوت دیگران رو، قهر میکنیم. همیشه گفتیم صدای بلند و نمیدونم توهین گناه زبانی قلدرانه، سکوت و قهر و بی‌اعتنایی هم ضعفاست. مردا یه جور تو خونه با زبون میتونن اگر بی اخلاق باشن همسراشون رو آزار بدن با پرخاش و تندید از موضع قدرت، خانوما هم یه جور دیگه با قهر و بی‌اعتنایی و اینا آزاره، اینا آزار دادنه، اینا ظلمه و گرفتاری انسان تو برزخ برای همین است. لذا عمده گرفتاری انسان در حق الناس از خیشان و نزدیکان خودشون خصوصا اهل و عیال خانواده است که بد کرده، بد گفته، بد رفتاری کرده. خب برگردیم، اگر کسی معنا برهانن یا که ایشالله در اقسام معرفت به معاد خواهیم گفت، برهانن یا نه نقلن تصدیق کرد، صفای باطن داشت، خدا رحمت کنه، نقل می‌فرمود میگفت از پیرزنه پرسیده بودن که خدا هست؟ گفته بوده که خدا هست. گفت چرا؟ به چه دلیل میگی خدا هست؟ گفت حاجه‌ها میگه خدا هست، اون که دروغ نمیگه. بعضی وقتا براهین که نه، نقل برای بعضی و اثرش از برهان بالاتره به خاطر صفای باطنشون، چون میدونید که براهین مطالب رو به فطرت ما عرضه میکنه، کما اینکه نقل ها مطالب رو به فطرت ما عرضه میکنه. اینکه در بعضی از روایات وارد شده اگر حدیثی از ما شنیدید فطرتتون نپذیرفت، فطرت باید تعریف بشه، فطرت کی و چگونه، از ما نیست، یعنی شاهد فطری داره. خیلی از انسان ها به خاطر پاکی درون فقط یک خبر رو میشنون عمیق‌تر از من و امثال من که هزار دلیل بر مسئله دارن مطلب رو تلقی میکنن، میپذیرن. راه‌های معرفت رو انشالله اگر شد در بحث معاد خواهیم گفت که وقتی بحث مرگ شد از کجا اینا رو بپذیریم، چون اینا چشیدنی نیست که، هممونم که نمیتونیم وایسیم یه خوابی یه اتفاقی برام بیفته یا مثل بعضی از این خوش توفیقا یه بار بمیریم دوباره زنده شیم، باور کنیم و بعد فرصت اصلاح کنیم. اینکه در روایات به ما فرمودن موتو قبلا تموتو یعنی چی؟ اینو انشالله اگر شد بعد از بحث مرگ عرض خواهیم کرد که مقدمه بحثمون بشه برای ورود به مباحث بعدی و بعدی معاد. نقش این باورها در اصلاح رفتارها بسیار بالاست. کسی که باور کرد حساب کتابی هست، کسی که باور کرد وزن اعمال رو میچشن، کسی که باور کرد ریزترین حق و ناسا رو ترازو گذاشته میشه و باید بهای سنگینی برای صاف کردن این حق و ناس بپردازه، مراقب میشه، مواظب میشه، دقت میکنه. یه روایت بود همیشه اینو نقل میکردیم، خدا رحمت کنه اساتید ما رو، در قصه علم ائمه روایت خیلی عجیبه که منابع علمی ائمه چیه. یکیش خوب همون کتاب علی است، امیرالمومنین، یکی مصحف فاطمه است، یکی جعفره، یکی جامعه است، همینجور میره جلو. یه حضرت این کتابا رو توصیف میکنه، راوی میگه در توصیف یکی از کتابا که احکام توش نوشته شده، کتاب احکامی، میگه حضرت فرمود اجازه بهم میدی؟ دستمو گرفت، اجازه بهم میدی؟ اجازه بهم میدی یعنی چی؟ این حق الناسه، اجازه بهم میدی؟ از کدام من جونم در اختیار شماست. میگه حضرت یه فشار کمی رو دستم داد، بعد فرمود دیه این هم تو اون کتاب نوشته شده. دو تا مطلب، یعنی معصیت، یک، دو، امام زمان وقتی با شیعه خلصش میخواد برخورد کنه اول اجازه میگیره، اجازه میدی؟ این نتیجه یک باور نسبت به معاده، نسبت به حساب کتاب الهی است که انسان باور کنه که اینها رو حساب میکنن، اینها رو به حساب میکشن. خب نقش این باور چیه؟ ما به اجل مسمى و اجل معلق وقتی قائل شدیم، نقش عجل مقدره چه اثری داره؟ اثرش چیه؟ این مطلبی بود که دیشب خواستیم عرض بکنیم. دو اثر از دو جهت داره. اثر اولش اینه، انسانی که فهمید مرگ مشخصه از مرگ نمیترسه، لا ابالی، اصلا ابا نداره. این ابو حیان که در روایت داره میگه پدرم نقل کرد که در جنگ صفین در رکاب امیرالمؤمنین بودم، حضرت به تنهایی انقدر به خیمه معاویه نزدیک شد، تنها تک، ما عقبتر بودیم، شروع کرد رجز خوندن، معاویه در نزدیکی حضرت بود و سپاهش، میگه من از کردم که یا علی خدعه نکنم، خدعه نکنم. میگه حضرت فرمود کفا بالموت حارسا، مرگ زمانی داره و تا اون زمان نشود اتفاقی نمی افتد. بنا بود از ایدان یه داستانی از یکی از این سرداران جنگ به ما بدن که حالا امروز هم دیگه وقتش هم نیست، اگرم می دادن شاید نمی رسیدیم، ولی خب ندادن به ما، از یکی از این بزرگان جبهه. اون چیزی که اثر رو صاحبان معرفت می ذاره اینه، آرامش در این که آقا مرگ در دست خداست. انسانی که بفهمه روزی در دست خداست تلاش میکنه، اما به اندازه‌ای که بهش گفتن بیشتر نمیدونه. در بحث رزق مثالش بزنیم، تو مرگ معلوم میشه آقا اگر من بدونم هرچی بدوم بیشتر به دست میارم، هرچی کوتاهی کنم عقب میفتم، خب منطق برد میشه، منطق تلاش و برنامه ریزی. اما اگه گفتیم نه، تلاش یک هفتمه، شیش هفتمش امور دیگه است، بر تو هم مکشوف نیست، خدا به صلاحت به تو روزی میده، دست تو نیست، تو پیش دکتر هرچی دست و پا بزنی اون دارویی که برای تو لازمه می نویسه، تو فقط بگو چته، همین. نگاه انسان میشه نگاه تسلیم، عملگراییش میشه وظیفه مداری، دنبال انجام وظیفه است. کسی که فهمید مرگ دست خداست میفهمی که حیات و مماتش دست خداست، توی این مسئله به خدا میسپره. در جنگ جمله رو دقت کنید، نتیجه این نظام توحیدیه. وقتی نه که کوتاهی کنه، مطلب دوم هم ایشالله عرض خواهیم کرد، یعنی آرامش قلبی داره دیگه نمیترسه. حضرت فرمود کفا بالموت حارسا، تا زمانش نشده باشه مرگ سراغ من نمیاد. این یه داستان. یه داستان دیگه مشهور باز از خود شخص امیرالمؤمنین سید الوسیین، کنار دیوار ایستاده، دیوار ترک داره، یهو دیوار رها شد بیفته رو حضرت، حضرت با یه جس خودشو اون طرف انداخت و دیوار ریخت. خوارج که درسها رو نصفه همیشه گرفتن، این نیم سوادها در طول تاریخ، خارجیگری منشأ همین جریانه. خارجیگری چیزی جز این نیست، مقداری خامی، اگر یک مقدار خامی رو و جوانی رو، عامل بی تجربگی و بی سیاستی رو مخلوط کنید با یه مقدار خودباوری، یه مقدار خودباوری خودخواست پنداری، این دوتا با هم ترکیب شد، یه نیم سوادی هم بهش اضافه کنید میشه خارجیگری. یعنی خوارج معلول تولد یه چنین جریانی هست. اینا که منظره رو تماشا کردن از کردن یا علی از قضاء خدا فرار میکنی؟ حضرت فرمود از قضاء خدا به قدر خدا فرار میکنم. این معنای دوگانهی که در اثر اعتقاد به عجل معلق و عجل مسماست. یعنی اون کاری که باید بکنم در حفظ جانم میکنم، دیوار بیاد میپرم اون بر، و اگر از طرف معاویه شمشیری خودعی بخواد بشه تدبیر رو میکنم، اما از ترس این که نباید دیوارها بر سرم خراب بشه یا خودعها در جنگ منو گرفتار بکنه به لرزه نمیفتم، اضطراب نمیگیرم، میدان رو ترک نمیکنم، تو خونه نمیچپم، فرار نامحدود از مرگ و مضطربانه و اضطراب و ترس از مرگ که اگر بر کسی حاکم شد اون زودتر از مرگش مرده. این معلول اعتقال به اجل مسماست، تدبیرم به اندازه خودش معلول اعتقاد به اینه که یه تقدیر و محاسبه‌ای هم در امور هست. اگر کسی به این دو نوع اجل فکر کرد نتیجهش همین میشه. در یه جمله کارو با امیرالمؤمنین تمام کنم، سید الوسین، امام المتقین، لیس الموحدین، در آموزش جنگی که به اون فرزندش داره میده، وقتی میگه پا تو رو کاف فشار بده، نوازج این دندونا رو هم فشار بده، با چشمش همه جوانبو بپا، محکم، استواری بدنی، دقت بصیرتی، بعد آخر سر میفرماد اعر الله جمجمتک، با سرت حواست به همه جوانب باشه اما سر رو به خدا بسپر. شما اگر تدبیر رو از حد بیشتر بالا بردید مخالف با توحیده، یعنی بیش از حد تدبیر یعنی خدایی نیست، خدایی هست. معنای عجل، عجل مسمى هم جمعش به این میشه، انسانی که فهمید عجلی هست و عجل مسمایی هم هست، وظایف خودش رو در حفظ جونش میکنه اما جز به خدا اعتمادی نداره، میگه کار آخرش دست خداست. یعنی این اعتراضی که یار فرد داره به امیرالمومنین میکنه که مراقب باش، یعنی چی؟ یعنی حضرت میگه مراقبتم رو دارم میکنم، بیباکی نیست اما ترسم نباید باشه. انسان در اثر اعتقاد به دو اجل نه در مقابل مرگ بیباک میشه نه منفعل و ترسو خائف که نتونه قدم برداره. این جمع دو معناست که اعر الله جمجمتک، این سر رو به خدا بسپر، آرامش قلبی به انسان میده ولی جلو تدبیر رو نمیگیره. اگر به اجل مسمى قائل شد و نگو عجل معلقی هم هست، نتیجه چی میشه؟ بیباکی بیباک میشه. سالمترین انسان ها در مواجهه با مشکلات، در جاهایی که خطر با جان باید کرد، کسانی هستن که هم عجل مسمى رو قبول دارن هم عجل معلق، میفهمن مرگشون دست خداست. لبر از الذین کتبو، اگر تو خونه هاتون میخوابیدید، در اون آیه میفرماد اگر در خانه هاتون خفته بودین، اونهایی که روز مرگشون بود عجل میومد تو رخت خوابشون. نگید فلانی اگه پیش ما بود زنده میمونه، حرف حرفه، ابدا اینجور نیست. عجل وقتی حتم شد هر جا باشه به سراغ انسان میاد، لذا نباید فرار کرد از مرگ اما نباید خود رو به کام مرگ فرستاد. این برزخ توحیدی امرون بین الامرین که هم اختیار خودتو باید انجام بدی، نتیجه اعتقاد به این مسئله است. اما برگردیم رو بحثمون، اصل اعتقاد به عجل معلوم میشه که مطلب محتوم و مشخصه و مهلت ما در این دنیا کوتاهه، به همین مقدار اکتفا کنیم. از جنگ احد برگشت، صحبت امروز امیرالمؤمنین شد، توسل کنیم. ماه مبارک رمضان ماه شهادت امیرالمؤمنینه، به پیشگاه حضرت سید الوسیین. میگه وقتی از جنگ برگشت، حضرت 70 شهید داده در اون کوه احد، امیرالمؤمنین از این که جان حضرت رو و سبب نجاتش شده خوشحاله، ولی از این که میبینه حمزه رو زمین افتاده، بسیاری از یاران با وفای پیغمبر شهید شدن، میگه حضرت اظهار دلتنگی کرد که اگر این نبود که دوست داشتم یاری شما رو بکنم، دوست نداشتم یک روز در این دنیا باشم. اینم جمع بین عجل مسمى و عجل غیر مسمىست. بعد گفت دوست داشتم که هرچه سریعتر به شهادت برسم. حضرت بهش خبر داد که نشده، هنوز اون ملعون بیاد محاسن صورت تو با خون سرت خضاب کنه. السلام علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین یا سید الوسیین و رحمت الله و برکاته. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر انصاره و عوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.